أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد کلمه ینبغی صحبت میکردیم. در روایات ینبغی گاهی اوقات در موارد مستحب به کار میره که خیلی شایع، گاهی اوقات در موارد وجوب به کار میره که نمونه هایش رو توی جلسات قبل عرض کردیم، گاهی اوقات در مقام بیان حکم وضعی و بفرمایید وجوب وضعی به کار میره، اونم بعضی نمونه هاش رو ذکر کردیم، و گاهی اوقات ینبغی هم در جواز به کار میره. سلام علیکم آقای شهیدی، 3-4 تا مثال دست شما زده در مورد ینبغی که برای جواز به کار میره. البته ایشون تعبیر میکنه که قد یوهم استعمالش در جواز، که نه نمیخوان این استعمال رو بپذیرن. حالا صحبت میکنم در مورد کلام های شهیده. ولی خب در تقریبا روشن هست که ینبغی در موارد جواز هم کاربرد داره. مثالایی هم که های شهیدی میزنه جز یک مثالش که همچنان که ایشون میگن که مراد وجوب وضعیه، بقیهش اون مثالی که وجوب وضعی هست شبیه همون مثالی هست که ما بعد در مورد وجوب وضعی زدیم که لو ولیتو لعلمت الناس کیف ینبغی ان یطلقوا، و این دقیقا اون مثالی هم که ما زدیم در مورد ینبغی لهم ان یطلقوا بود، که در مقام حکم وضعی طلاق هست که صحت طلاق به چه اموری وابسته هست. سایر مواردی که ایشون مثال میزنن در مورد جواز به کار میره. نمونه های دیگه ای که در مورد جواز هست، کافی جلد 1 صفحه 205 سوال کرده که آیا امام علیه السلام شایسته هست که کتمان کنه؟ ینبغی لصاحب هذا الدین ان یکتم. حضرت در پاسخ اشاره می فرماید که امیرالمومنین در سالهای سکوتشون در واقع کتمان کردن به خاطر شرایطی که حاکم بود و تقیه اقتضای کتمان رو داشت. همچنین در جلد 2 صفحه 43 صحبت سر این هست که ایمان درجاتی داره. سوال میکنه که مثلا افرادی که در درجه بالای ایمان هست، افرادی که در درجه پایین هست، از اونها تبری میجوین. امام علیه السلام میفرماید اگه اینجوریه، ما که از اون افراد عادی که در بالاترین درجات ایمان هستن بالاترین، باید از شما که این طرفشون هستیم تبری کنیم، میتونیم تبری کنیم به این عنوان که ما ایمانمون بالاتر هست. ینبغی لنا یعنی یجوز لنا ان نبرا منکم. خب این حالا چطور میشه که ینبغی در این معانی مختلف به کار رفته است؟ آجا در کتاب الحج در یک موردی اشاره می‌فرمایند که ینبغی به معنای مطابق قانون بودن هست، و اون قانونی که به ملاحظه او ینبغی استعمال شده تفاوت داره. گاهی اوقات اون قانون قانون الزامی است، ینبغی لنا یعنی مطابق قانون الزامی مطلب هست، گاهی اوقات اون قانون قانون وضعی است، گاهی اوقات قانون استحبابی هست. همینجور تفاوت ها به ملاحظه اون قانونی هست که به اون ملاحظه ینبغی استعمال شده. ولی ینبغی در لغت به معنای مطابقت قانون نیست. الان ینبغی معنایی که ما ازش به ذهنمونم خطور میکنه به معنای شایسته بودن، خوب بودن و مطلوب بودن. آیا مطلوب هست که فلان؟ ولی همین مطلوب بودن رو ما در موارد مختلف به کار میبریم، در اینکه این مطلوب بودن رو گاهی اوقات در موارد وجوب به کار میبریم، گاهی اوقات در موارد حکم وضعی، گاهی اوقات در موارد اصل جواز. اینا مطلوب بودن رو در موارد استحباب به کار بردنش خب روشنه که چرا در موارد استحباب، یعنی پیداست استحباب یک امری است که مطلوبه و در مواردی که متکلم در مقام بیان باشه و فقط بگه مطلوبه، نه تنها اصل مطلوبیت استفاده میشه، حد استحبابی مطلوبیت رو هم استفاده میشه، که از این جهت که اگر مراد از مطلوبیت مطلوبیت شدید بود اکتفا نمی کرد به جامع، جامع رو آوردن در جایی که مراد مرتبه شدید شی باشه این صحیح نیست. بنابراین علاوه بر استفاده جامع مطلوبیت، اینکه این مطلوبیت به نحو استحبابی هم هست، نوعا استفاده میشه به این بیانی که عرض کردم. اما مواردی که از مطلوبیت ما وجوب میخواییم استفاده کنیم یا صرفا جواز میخواییم استفاده کنیم، اونا نیازمنده به توضیح داره. حالا جواز چه جواز تکلیفی باشه چه جواز وضعی باشه، همه اینها نیاز به توضیح داره. مواردی که ما برای وجوب ذکر کردیم که ینبغی برای وجوب گاهی خود به کار میره، اگر دقت بشه بعضی موارد در کنار ینبغی یک لفظ دیگری هست که نکته حکم رو بیان میکنه، که اون لفظ دلیل بر این هست که ینبغی در موارد وجوب هست. مثلا این کلام عبدالله محض به امام صادق علیه السلام که میگه لأن الحسین کان ینبغی له اذا عدل ان یجعلها فی الحسن من ولد الحسن، میگه امام حسین اگر عادل بود شایسته بود که، اگه میخواست به عدالت رفتار کنه شایسته بود که امامت رو در اسن از ولد حسن قرار میداد. خب عدالت واجب عمل کرده، اذا عدل که به کار میبره این معناش اینه که این ینبغی مراد مطلوبیت وجوبی است. یا مثلا تو تعبیر دیگه ای که از نوادر ما نقل کردیم که
من
بحث سر این هست که
شرطیه،
یعنی نه اون یعنی صحبت سر این هست که اون ینبغی که جزای شرط هست یعنی خوب بود، مستحب بود یا واجب بود؟ بله دیگه، چون اذا عدل بستر این هست، ینبغی چون جزای اذا عدل هست، اذا عدل اون کاری که برای عدالت هست لازم انجامش نه مستحبه. بحث ما اینه که گاهی اوقات یک لفظی به کار میره که اون لفظ قرینه است برای این که ینبغی در موارد وجوب هست، یعنی در واقع تعدد دال و مدلوله، ینبغیه بر اصل وجوب، اصل مطلوبیت دلالت میکنه، اینکه مطلوبیتش به نحو وجوبیه به خاطر لفظ دیگری هست که اون لفظ داله بر وجوبه. یا مثلا این عبارتی که از نوادر از کتاب که به اسم نوادر و احمد محمد بن عیسی چاپ شده نقل کردیم، صفحه 38 رقم 53، لیس من رجل جعل لله علیه شیئا فی معصیت الله الا انه ينبغي لها ان يتركها الى طاعت الله. یه کسی که معصیت خدا رو به گردن بگیره، این ينبغي لها ان يتركها الى طاعت الله. خب معصیت خدا رو که انسان نباید انجام بده، باید و واجب است معصیت الله رو انسان ترک کنه و رجوع کنه به طاعت الله. امین. لفظ معصیت الله، لفظ طاعت الله، اینها دلیل بر این هستن که این ينبغي لزومیه. گاهی اوقات یه همچین لفظ که دال بر استحباب وجوب باشه تو کلام نیست، ولی بین اصل رجحان عمل و وجوب عمل در اون موارد ملازمه هست. مثلا ما عبارتی رو ذکر کردیم از مسائل علی ابن جعفر که علی ابن جعفر سوال میکنه که امام علیه السلام میفرماید گاهی اوقات یک آیه یک مطلب رو حلال میکنه، یک آیه مطلب رو حرام میکنه. برای بحثی علی ابن جعفر میگه مگر این امکان داره؟ بالاخره اگر یک آیهی اصلا باید یکشون منسوخ باشه، بنابراین به هر دوشون که نمیشه عمل کرد، آیا امکان داره هر دوشون محکم باشه که ينبغي ان نعمل بهما؟ این که سوال میکنه. خب آیه قرآن اگر محکم باشد مستحب نیست بهش عمل کردن. در مورد متشابهات خب متشابه بهش عمل نمیشه، ولی اگر آیه محکم باشه این باید عمل باشه. آیه قرآن یا حرام است عمل کردن به او چون متشابهه، یا اگر محکم باشه باید عمل کرد. این امرش دایره بین وجوب و حرمته. اگه متشابه باشه حرام عمل کردن بهش، اگر محکم باشه باید بشه عمل کرد، واجب است عمل کردن. بعضی وقتا علتی که ينبغي دلالت بر وجوب میکنه چون بینه، اصلا استحباب در اون مورد معنا نداره، یا اصلا رجحان نداره، یا اگر رجحان داره رجحانش رجحان الزامی هست. یا مثلا در مورد لا یمین فی معصیت الله، انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل الله علیه. میگه که یمینی که ينبغي لصاحبها ان يفي بها، ينبغي این که فلان یمین خوبه که انسان بهش عمل کنه، علتی که خوب است اگر این یمین واجد شرایط یمین صحیح باشه، یمین واجب عمل کردنش. اگر واجد شرایط نباشه اصلا مستحب هم نیست. استحباب عمل به یمین در شریعت نیست. عمل به یمین یا مستحب است یا واجب است یا اصلا مستحب هم نیست. اینا به خاطر اینکه خارجاً ما میدانیم عمل به یمین و وفای به یمین اگر واجد شرایط باشد واجب است، اگر واجب شرایط نباشد مستحب هم نیست. یا مثلا بعضی وقتا اینا حالا بحث شرعی بود، بعضی وقتا عقل انسان که مطلبی رو حکم میکنه، مثلا اون عبارت منصور ابن حازم رو که آورده بودم که عرض کنم خدمت شما، ان من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان لذلک الرب رضا و سخطا. کسی که خدا رو میشناسه این باید بدونه که این خدا رضا و سخط داره. خب این به چه خاطر؟ مستحب که نیست. کسی که یعنی کسی که معرفت به خدا داره، این مرحله بعدی هم قهرن بهش معرفت پیدا خواهد کرد. حالا این وجوبش وجوب تکفینی ممکن اصلا باشه، وجوب تشریعی هم نباشه. یعنی اون کسی که خدای رو معرفت داره، این معرفت لاینفک هست از معرفت به این که خدا رضا و سخط داره. و معلوم هم نیست این ينبغي ينبغي تشریعی باشه، ممکنه ينبغي تکفینی باشه که نه، این دوتا با هم دیگه لاینفک هستن. یا بعد ادامه قضیه این هست که میگه که بنابراین وقتی من فهمیدم که خدا رضا و سخط داره، باید دنبال این به دست آوردن رضا و سخط الهی باشم. رضا و سخط الهی رو یا از طریق این که به من مستقیما وحی میشه من کشف میکنم، یا از طریق اون رسولی که به او وحی میشه و او پیام آور از جانب رب به جانب من هست کشف میشه. من که خودم میدانم که به من وحی نشده، ینبغی له ان یطلب الرسل، ینبغی له ان یطلب، چون عقل انسان حکم میکنه که دستورات خدا باید انجام بشه. این آن چیزی که منشأ استحباب فحص میشه حق الهی هست، یک حق لزومی هست که امثال اینا، یعنی یک نوع ملازمهی بین رجحان العمل و وجوب العمل هست در اینجور موارد. اینه که این یا گاهی اوقات همچنین اون چیزی که برای انسانها مهم هست حکم وضعی قضیه است. مثلا در بحث طلاق، در بحث طلاق من دنبال رسیدن به یک هدفی هستم، اون هدف، اون چیزی که برام مهم هست اینه است که چگونه این هدف من حاصل می شود. این مرد می خواد از دست این زنش خلاص شه، زنش رو طلاق بده. بحث در این هست که اون چیزی که منشأ شده که سوال برش ایجاد شده در مقام دانستن اون هست، شرایط صحت وجوب وضعی. اینا یعنی اون نکته‌ای که منشأ سوال میشه او اثرگذار هست برای اینکه این ینبغی رو مفادش رو تعیین کنه. خب پس بنابراین اینا نکاتی هستن که باعث میشه ینبغی دال بر وجوب باشه. از اون طرف در بعضی موارد ینبغی دال بر اصل جواز هست، اصل جواب هست. این چجوری هست؟ به نظر میرسه که اینکه ینبغی داله بر اصل جواب هست در مقام توهم عذره. در مقام توهم عذر امر داله بر استحبابه، استحباب نیست، داله بر اصل جواب هست. اینو حالا ما مفصلتر بهش میخواهیم پرداخت که نکته ای که منشأ می شود که در مقام توهم حذر امری که اصالتاً در مقام تشویق و بعث هست صرفاً جواز رو ازش استفاده بشه چیه. من حالا به اجمال یه نکته رو عرض میکنم، تفصیلش باشه در موقعی که حالا همین به زودی انشاءالله این بحث رو طرح خواهیم کرد که نکته دلالت امری که در مقام حذر یا توهم حذر هست بر اصل جواز چیه. اون اینه که ببینید، حالا من اول یه نکته عرض بکنم. ببین ینبغی به معنای یحسنه، یعنی خوبه. همین کلمه خوبه رو در جایی که در مقام توهم حذر باشه یا در کنار یک امر دال، یک نهی وجود داشته باشه، ما در مقام عرض کنم اصل جواز به کار میبریم. مثلا ببینید کلو و اشربو ولا تصرفو رو که کلو و اشربو در مقام اصل جواز هست، ولا تصرفو در مقام تحریم هست. ما در فارسی میگیم خوردن و آشامیدن خوبه ولی اسراف بده. هم کلمه خوبه رو دقیقا در مقامی که میخواییم بگیم جایزه به کار میبریم. خوبه نه که مستحبه، خوبه یعنی اشکالی نداره در مقابل اون لاتوس اسرافی که اشکال داره. یعنی خوب هست و حسن هست و نیکو هست رو ما در مقام نفی قبح به کار میبریم. نکتش چیه؟ به نظر میرسه که یک، حالا یک تحلیل ابتدایی رو عرض بکنم، تحقیق مفصل ترش باشه برای بعد. خیلی وقتا انسان یک برای انجام یک فعل وجودی نیاز به یک انرژی جدید داره. یعنی اصل اولی سیه ذیل است و اینکه آدم تکون نخوره از جای خودش، عدم حرکت، قانون اینرسی، قانون ماند اقتضا میکنه که انسان سر جای خودش بماند. یه محرک میخواد که نه تا این عمل یک فایده‌ای برش نداشته باشه، یه حسنی نداشته باشه، انسان اون کار رو انجام نمیده. رو همین جهت اینکه این عمل رو میتونه انجام بده، این باید خوب باشه تا انجامش بده. رو همین جهت بین خوب بودن عمل و انجام عمل، تحقق خارجی عمل، یک کنده ملازمه‌ای هست. اینه که این نکته سبب میشه که در مقام بیان اصل جواز از عبارتی که داله بر خوب بودن انسان اقتضا به کار ببره اون عبارت رو. حالا این اجمالش تفسیرشو بعدن عرض خواهم کرد. آقای شهید اینجا سه تا یه چند تا مثال زدن، خواستم بیارم چیزشو یادم رفت جا گذاشتم کتابیشون رو. مثال هایی که از روایات هست که ینبغی در موارد جواز به کار رفته. مثلا سوال میکنه ینبغی للرجل ان ینام و هو جنوب، ینبغی له ان ینام و هو جنوب، در مقام میگه ایجوز. آقای شهیدی میفرمند که اولا اینجا معلوم نیست که کلمه ینبغی به معنای یجوز باشه، ینبغی میتواند به معنای همون یحسنو باشه. و اولا ثانیا این مطلب موارد استعمالات نادری هست، ینبغی در موارد جواز به کار رفته و این معناش این نیست که این کلام رو آقای شهیدی در مقام جواب به فرمایش آقای خویی ذکر کردن. آقای خویی میفرمایند که از ینبغی فقط اصل جواز استفاده میشه و حتی استحباب هم استفاده نمیشه. شون میگه خب حالا در یه موارد نادری اگر باشه این که نه، این موارد نادر خلاف اصل اولی هست و اصل اولی این هست که یعنی ظهور طبیعی کلمه ینبغی در استحباب هست. اینجا من دو تا نکته میخوام تذکر بدم. یه نکته این هست که همون کلمه این که مراد از ینبغی اینجا مستعملون فیهش یجوز باشه، نه مستعملون فیهش یجوز نیست، مستعملون فیهش یحسنو هست که آقای شهیدی میگن درست هم هست، ولی همون یحسنو رو هم در مقام جواز با به کار میبریم. این مثال اکل و شرب و اینا رو زدم برای همین میخوام بگم که ما در موارد جواز همون کلمه یحسنو رو هم به کار میبریم. و علا یه نکته دوم این که حالا اگر ینبغی شما میگید به معنای مثلا معنای اصلیش یحسنو هست، در بعضی موارد در مقام جواز به کار میره، یعنی مجاز دیگه، مجاز نیاز به حسن طبع داره، نیاز به چه وجه مشترکی بین جواز و حسن هست. حالا آیون تعبیر میکنن علاقه، مجاز نیاز به علاقه داره، چه علاقه بین خود به اصطلاح حسن بودن و جایز بودن هست، این بیان باید توضیح داده بشه. اگر ما گفتیم علاقه وجود نداره معنیش اینه که مشترک لفظیه. اگر حسن طبع به تعبیر مرحوم آخوند در موارد مجاز باید وجود داشته باشه، اگر ما دیدیم لفظی که دال بر استحباب هست بین استحباب و جواز حسن طبع وجود نداره، معنیش اینه که اگر این لفظ رو در موارد جواز به کار بردیم این باید اشتراک لفظی باشه. اشتراک لفظی که شد اون وقت باید توضیح بدید که چرا مشترک لفظی ظهورش در یک دلیل هست. این نیازه به توضیح داره. بنابراین عرض من این هست که کلام آقای شهیدی با وجودی که درستم هست، ما ینبغی در اینجور موارد معنی یحسن هست، کافی نیست. باید این توضیح داده بشه که چرا اینجاها یحسن در مورد جواز به کار رفته. حالا چه به هر حال این نیازمند به یک توضیحی هست که کاربرد یحسن در موارد جواز این رو توجیه باید بکنه. حالا این رو عرض کردم، ما به نظر میرسه که همون جوری که کاربرد امر در موارد توهم حذر یا در مقام حذر در اصل جواز رو هر گونه اونجا توجیه کردیم، هم همونه، از یک باب هستند و این رو باید همونجا بحثشو مطرح کنیم که اجمالش اینجا عرض کردم، تفصیلش رو بعداً عرض میکنم. خب این در مورد ینبغی. در مورد لا ینبغی معمول آقایون تعبیر کردن که یه نکته رو قبل از این من عرض بکنم، در کلمات فقها کلمه ینبغی در وجوب در بعضی موارد به کار میره، خیلی هم زیاد به کار میره این احتمال خاصش. مثلا میگن فلان روایت رو ینبغی ان یحمل علی الوجوب، ینبغی ان یقید هذه الروایه بذاکر روایه، اینجا یعنی ینبغی یعنی واجب باید. اونم نکتهش همون نکته است که قبلا عرض کردم، اون اینه که اگر ولو به جهت جمع عرفی مفاد این روایت این معنایی هست که میخواید حمل کنید، اگه باش باید حمل کرد، و اگر مفاد جمع عرفی این اقتضا رو نداره اصلا استحبابش هم معنا نداره. استحباب عمل به روایت یا استحباب تعویل در روایت ما نداریم. روایت یا باید این تعویل بشه یا نمیتوانیم این معنای خلاف ظاهر رو در این روایت، چون معنی خلاف ظاهره، خلاف ظاهری که در یه روایت هست اگر اقتضای جمع عرفی باشد باید او رو حمل کرد، اگر اقتضای جمع عرفی نباشد اصلا جایز نیست. این باز همون بحث هست که مواردی که بین اصل رجحان عمل و وجوب عمل ملازمه است. و ببینید به نظر میرسه که این مواردی که امر دال بر وجوب هست یا امر دال بر اصل جواز هست موارد خاصه ایه، یعنی یه ملازمه‌ای باید بین وجوب و اصل جواز باشه، اصل رجحان باشه تا دلالت بر وجوب کنه. یا مثلا این مقام توهم حذری امثال اینهایی وجود داشته باشه تا دلالت بر استحباب به جواز کنه. رو همین جهت ولو ینبغی به من یحسن هست و در موارد استحباب و وجوب و جواز حسه به کار میره، ولی به کاربردش در موارد وجوب و در موارد جواز نیاز به معونه زائده داره. اگر اون معونه زائده نباشه همون استحباب ازش استفاده میشه. باید یک ملازمه بین رجحان و وجوب وجود داشته باشه تا وجوب استفاده بشه، یا یه لفظ دیگری در کلام وجود داشته باشه که او داله بر وجوب باشه، یا یک توهم حذری مقام حذری امثال اینها باشه تا داله بر اصل جواز باشه. بنابراین اگر قرینه خارجی نباشه، اینو میخوام بگم، اگر قرینه خارجی نباشد امر به اصطلاح ینبغی بیش از اصل استحباب ازش استفاده نمی شود. این مرحله.
این موارد وجوب دلالتش لفظیه یا عقلیه؟
قسمتش لفظیه قسمتش عقلیه. دلالتش بر اصل رجحان لفظیه، دلالت رجحان بر وجوب گاهی قد باز اون لفظیه، چون یه لفظ دیگه تو کلام وجود داره که او داله بر وجوبه، گاهی قد اون عقلیه به خاطر ملازمه ای که عقلن در اون خصوص مورد
بین رجحان و وجوب وجود داره. ترکیبی از گاهی اوقات کاملا لفظیه، گاهی اوقات ترکیبی از لفظ و عقله. خب این در مورد ینبغی. بنابراین اگر قرینه خارجی نباشه ینبغی داله بر استحبابه، خلاصه کلام ما این هست. اما در مورد لا ینبغی، در مورد لا ینبغی، خب یه صحبت این بود که چطور میشه که لا ینبغی، لا ینبغی در استعمالات تقریبا به نظر مثل روشن هست در مقام تحریمه، ما مثالهایی رو ذکر کردیم و ظهور لا ینبغی تحریمه. حالا چطور میشه که ینبغی ظهور در استحباب داشته باشه و لا ینبغی ظهور در تحریم داشته باشه؟ ما همون نکتهشو در بحث یحب الله و لا یحب الله عرض کردیم که اطلاق اقتضا میکنه که در یحب الله آن چیزی که ما میخواییم اثبات کنیم محبت ناشی از مصلحت غیر غالبه هست و مصلحت غالبه ازش استحباب در میاد، ولی آن چیزی که نفی میشه مطلق مصلحت هست نه خصوص مصلحت غالبه. وقتی مطلق مصلحت نفی میشه ازش حرمت در میاد. البته این نکته هم توجه بفرمایید، نگید لازمه این مطلب این هست که هیچ گونه مصلحتی نداشته باشه، یعنی صفر مطلق باشه و ما حتی در مورد گناهان کبیره‌ای مثل شرب خمر به تصریح آیه مصلحت درش وجود داره. آیا ما در مورد شرب خمر نمیتوانیم بگیم لا ینبغی شرب الخمر؟ باید حتما چیزی باشه هیچ مصلحت نداشته باشه لا ینبغی. اگر معنای مطلب این باشه هیچ گونه مصلحت نداره، وقت باید لا ینبغی جایی باید باشه که صفر مطلق باشه، هیچی اون پایین ترین درجه مبغوضیت رو داشته باشه. آیا اینجوریه؟ پاسخ مطلب اینه که خیلی وقتا مراد از این مصلحتی که ما اینجا مطرح میکنیم مصلحت مؤثر در حکم هست، اصل حکم هست. یعنی ما اون مرتبه مصلحت های خیلی ضعیفی که مصلحتی که ضعیف هست بعضی وقتا هیچ گونه تأثیر در تغییر حکم نداره، مصلحت مغلوبه. خب این مصلحت مغلوبه اینو دیگه ناظر نیست، یعنی اطلاق دلیل این چون در مقام تحریکه، میخواد شخص رو تحریک کنه و امثال اینها. لاینبغی یعنی مصلحتی که اثرگذار باشد در اینکه این حکم را تغییر بدهد درش وجود نداره. اینا نکاتی است که تناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که مراد از اون مصلحتی که حسن رو به دنبال میاره مصلحت مغیر حکمه. میگه مصلحت مغیر حکم وجود نداره، اما حالا یه مصلحت خیلی ضعیفی که هیچ تغییر در هیچ اثرگذار نیست در تغییر حکم به اونها ناظر نیست. یعنی کسر و انکسار جمعی مسئله نه، میخوام بگم کسر و انکسار گاهی اوقات منشأ میشود که یعنی مصلحتی، یعنی ما اون مصلحتی رو نفی میکنیم که منشأ بشه این از حرام مثلا مکروه بشه، از مکروه مباح بشه، از مباح مستحب بشه، ولی اون مصلحتی که در تغییر نوع حکم نه حد حکم، اون مصلحت خیلی ضعیف هم باعث گاهی قد اثر رو بین. ببینید فرض کن شرک بالله که پایین ترین درجه به اصطلاح اشیا رو داره، اون هیچ گونه مصلحتی درش نیست شرک بالله، ولی عرض کنم خدمت شما شرب خمر مثلا از اون بالاتره. ما اون مصلحتی که در شرب خمر هست، اون مصلحت ممکنه شرب خمر رو از شرک بالله بالاتر قرار بده، ولی حکمش تغییر نمیده، هر دو حرامه. یعنی اون چیزی هست که نوع حکم رو تغییر بده نه حد حکم رو. بعضی مساله هست حد حکم رو تغییر میده، یعنی از اون گناه کبیره مثلا گناهش رو صغیره میکنه، گناه اکبر الکبائر رو تبدیل میکنه به کبیره معمولی. اونا مراد نیست. یعنی اینا یه سری نکاتی هست که احیانا تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه. مراد از اون مصلحتی که ما اینجا میگیم در شی وجود نداره، مصلحت مغیر نوع حکمه. بنابراین وقتی مصلحت مغیر حکم وجود نداره، یعنی این که گناه دیگه، ولی اگر گناه نباشه مصلحت مغیر حکم باید درش وجود داشته باشه. و این مطلب بنابراین منافاتی نداره که ما از ینبغی استحباب بفهمیم، ولی از لا ینبغی حرمت بفهمیم. این اجمال بحثه. حالا من فقط فردا میخوام یه جمع‌بندی در مورد اقوال علما در بحث ینبغی و لا ینبغی بکنم. امروز کلمات علما رو یه مقدارش رو نگاه کردم، بقیهش هم انشالله فرصت کنم جمع‌بندی کنم که چند قول در مورد ینبغی وجود داره، چند قول در مورد لا ینبغی وجود داره. ما حالا نظر مختار رو عرض کردیم، ولی فقط جمع‌بندی اقوال مختلف رو میخوام عرض بکنم. بعد از ظهر هم انشالله در مورد یفلحو و لا یفلحو با دوستان صحبت خواهیم کرد. اون کلام مرحوم ملا احمد نراقی در عواید رو هم ملاحظه بفرمایید و کلمات سایر آیون رو هم ملاحظه بفرمایید. بعد از ظهر خدمتتون خواهیم بود در مورد یفلحو و لا یفلحو. و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.